اول یوحنا باب 2 آیه 15. بیایید با هم دعا کنیم. تو نیکویی در همه وقت و تو در همه وقت فیاضی، تو در همه وقت عادلی، تو در همه وقت محبتی، تو در همه وقت آرامش، خوشی، آرامی و حیات هستی و در این دنیایی که دائما در حال تغییره، در این دنیای پرهرج و مرجی که هستیم، خیلی خوبه که صخره ثابتی داشته باشیم که روی اون بیستیم. ممنونم که این چنین هستی خداوندا. اکنون کلام تو رو باز می‌کنیم، کلامی که قرن‌ها پیش از طریق یوحنا نوشتی، اما امروز اونو برای ما نوشتی، امروز برای من، برای ما نوشتی. پس با روحت هر کاری که می‌خوای بکن و این کلامی رو که روی کاغذ مستقیماً به روحمون ببر و ما رو رویارو کن، به چالش بکش و تسلی بده. از طریق من صحبت کن، من در دسترسم خداوند عیسی. من این زمانو به تو میسپارم و در نام تو دعا میکنم. آمین. من امروز با یک داستان هشدار دهنده شروع میکنم، یک داستان واقعی، داستانی درباره یکی از دوستان دوران دبیرستانم. این بعد از زمانیه که ارتباطمون رو با هم از دست دادیم. من هرگز از اون اینو نشنیدم، پس از جزئیاتش مطمئن نیستم، اما داستان کلی اینه. زمان کوتاهی بعد از دبیرستان او با مرد جوان بانشاتی ملاقات کرد. او اهل خاورمیانه بود، خیلی خوشتیپ و بسیار ثروتمند بود و این دختر شدیداً عاشق شد. این مرد از او به خوبی پذیرایی کرد، به او غذا داد و هدایای دوست داشتنی زیادی به او داد. این مرد دل او رو به دست آورد. این دختر کمی نگران تفاوت‌های فرهنگی بود، مخصوصاً به خاطر اینکه می‌دونست این مرد اهل کجاست. به خاطر نحوه نگرشش نسبت به اون به عنوان یک زن و همسر بالقوه نگران بود. این مرد به او اطمینان بخشید که درباره این چیزا دیدگاه خیلی پیشرفته‌ای داره و زن‌ها رو با مردها برابر می‌دونه. اونها عمیقاً عاشق هم شدند. این مرد زانو زد و از او درخواست ازدواج کرد و او بله گفت. اونها جشن عروسی با شکوهی داشتند و از هر لحاظ دوست داشتنی بود. از محل جشن عروسی به طرف هتل رفتند و وقتی به اونجا رسیدن، این مرد گفت چمدونتو باز نکن. او گفت چرا؟ مرد گفت چون ما پرواز داریم. دختر گفت ما کجا میریم؟ او گفت به خاورمیانه، اما برنامه این نبود. وقتی با تاکسی به فرودگاه میرفتن، مرد به او نگاه کرد و گفت حالا همه چیز فرق میکنه، تو زن منی، ما بخشی از خانواده پدرم میشیم و از این روز به بعد هر کاری که بهت بگم انجام میدی. دوست من به دام افتاده بود. اونا سوار هواپیما شدند و به قاهره در مصر رفتند. شب رو در اونجا سپری کردند و بعد با یه پرواز به مقصد نهاییشون رفتند و من شما رو با این دختر در قاهره میذارم که به دیوار خیره شده بود و فکر میکرد من چی کار کردم. آیا تا حالا در رابطه ای بودید که نهایتاً خیلی آسیب زننده شد؟ آیا تا حالا خودتون رو به کسی سپردید که به شما آسیب زد؟ آیا قلبتون رو به کسی دادید که شما رو به دام انداخت؟ اگه این اتفاق افتاده، به محض اینکه این سوال رو پرسیدم، اون شخص رو به یاد خواهید آورد. ما احساس میکنیم که از این لحاظ احمق بودیم، درسته؟ و به گذشته فکر میکنیم و میگیم من چه فکری میکردم؟ و البته که مشکل اینه که ما فکر نمیکردیم، ما احساس میکردیم. وقتی شیفته میشیم، دلیل و منطق رو کنار میذاریم و تسلیم احساساتمون میشیم و این میتونه برای ما کمی مشکل ایجاد کنه. ما نقص‌های آشکار شخص مقابل نادیده می‌گیریم. آره می‌دونم که اون انگلیسی صحبت نمی‌کنه و منم لافیان صحبت نمی‌کنم. اما ما کنار میایم. عشق غلبه خواهد کرد. ما پرچم‌های قرمز رو توجیه می‌کنیم. من می‌دونم که او از 12 جا اخراج شده، اما وقتی به مسئله نگاه کردم دیدم که هر بار مشکل مدیر عامل بود، نه مشکل او. می‌دونید وقتی 12 بار پشت سر هم این اتفاق میفته بهتره به او نگاه کنید. اما ما توجیه میکنیم چون شدیداً میخواییم این عملی بشه. ما از مکالماتی که منجر به لغو معامله میشه جلوگیری میکنیم چون نمیخواییم این معامله لغو بشه و با تمام وجود وارد رابطه میشیم که ما رو میشکنه، زخمی میکنه، آسیب میزنه. نمیدونم آیا در زندگی این دوستم دوستانی بودن که به نوعی او رو کنار کشیدن و بگن میدونی؟ من خیلی به این مرد اطمینان ندارم. یه چیز در او هست که احساس راحتی نمی کنم. این میتونست یه کار محبت‌آمیز باشه. یا تصور کنید، فکر نمی کنم این اتفاق افتاده باشه. اما تصور کنید که یه دوستی شدیداً یه چیزی رو احساس کنه و کمی تحقیق کنه تا این مرد رو بشناسه و بعد متوجه میشه که این چه جور مردیه و میفهمه که این میتونه رابطه فلاکتباری برای دوستش باشه. پس او رو به استارباکس میبره و پشت یه میز در مقابل او میشینه و به چشماش نگاه میکنه و میگه یه خبر بدی برات دارم. من میدونم این یه دلیل، این یه دلیل دیگه، این یه دلیل دیگه. من میتونم همه اینا رو ثابت کنم. این مرد رو دوست نداشته باش. او تو رو ناامید خواهد کرد. این میتونست یک دوست واقعی باشه. مگه نه، این یک عمل محبت آمیزه که ما رو از رابطه ای نجات میده که نهایتا میتونه به ما آسیب بزنه یا نابودمون کنه. یه دوست واقعی. خب یوحنای رسول یه دوست واقعیه برای شما و من و قطعا برای افراد اولیه که اینو براشون نوشت. وقتی اون نامه اول یوحنا رو نوشت، اما یک پاراگراف کوچکی در اول یوحنا باب 2 هست که او در استارباکس پشت میز میشینه و به ما میگه این مرد رو دوست نداشته باش. او تو رو ناامید خواهد کرد. این دختر دوست نداشته باش. او تو رو ناامید خواهد کرد. اون رو دوست نداشته باش. اون ناامیدت خواهد کرد. گوش کنید به کلام اول یوحنا باب 2 آیه 15. یوحنا میگه دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبت پدر در او نیست. زیرا هرچه در دنیاست، یعنی هوای نفس، هوس‌های چشم و غرور مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست. دنیا و هوس‌های آن گذراست، اما آن که اراده خدا را به جا می آورد تا ابد باقی می ماند. یوحنا به شما نگاه می کنه و میگه دنیا رو دوست مدارید. اون شما رو ناامید خواهد کرد. هر وقت ما موعظه‌ای درباره دنیا و دنیاوی بودن داریم، میدونم در ذهنمون چه اتفاقی میافته.
آه ای کاش این شخص اینجا بود که این موعظه رو میشنید.
اونا واقعاً به این نیاز دارند. نه، ما واقعاً به این نیاز داریم.
شما اینجا هستید، اینو میشنوید چون نیاز دارید که اینو بشنوید. این چالش برای همه ماست که یه رابطه خطرناکیه که میتونیم در اون گیر کنیم. بیایید از قلبمون محافظت کنیم. او گفت دنیا رو دوست مدارید. اگر در کتاب مقدستون علامت میذارید دور کلمه دنیا دایره بکشید، این کلمه کیهان هست.
غیر از باب 2 آیه 2، این اولین باریه که یوحنا کلمه کیهان رو در نامش ذکر میکنه. بعد 6 مرتبه در 3 آیه بعدی تکرارش میکنه و بعد بارها در بقیه نامش اون رو تکرار میکنه. این کلمه بسیار مهمی برای یوحنا است. او دائما درباره دنیا صحبت میکنه. البته سوال اینه که منظور او از دنیا چیه.
خب یوحنا از دنیا برای 3 چیز متفاوت استفاده میکنه. ما باید بفهمیم که او اینجا درباره کدوم یکی صحبت میکنه.
اول از همه کیهان در اصل یعنی دنیا، مثل سیاره، جهان هستی، مکانی که آفریده شده، طبیعت، آفرینش.
این کلمه در اصل یعنی زینت،
مثل درخت کریسمس.
ما در انگلیسی امروز به این شکل از اون استفاده میکنیم
و کلمه لوازم آرایش رو از کلمه کیهان میگیریم.
لوازم آرایش چیزیه که خانمهای ما رو ظاهرن به زینت تبدیل میکنه.
یک چنین چیزی هست، اما این به زینت خدا، کره خدا،
زمین خدا تبدیل شد.
و کتاب مقدس کلام یوحنا در انجیلش رو به ما میگه که ما به خاطر زمین شکر گذاریم.
ما عاشق زمین هستیم. میتونیم اثر انگشت خدا رو در زمین و دنیا ببینیم.
این دنیایی نیست که او در اینجا به اون اشاره میکنه. دومی معنیه که یوحنا به کلمه کیهان نسبت میده افراد روی زمین هست.
پس در یوحنا 3:16 گفت با من بگید زیرا خدا جهان را انقدر محبت کرد.
منظورش سیاره نبود.
خدا این سیاره رو دوست داره، اما در اینجا منظورش این نیست، بلکه منظورش افراد روی سیاره هست. منظورش انسان هاست. این یه طریق دیگه برای استفاده از کلمه دنیاست. او در اینجا اینطوری از اون استفاده نمی‌کنه. در جای دیگری میگه ما مثل خدا باید دنیا رو به این شکل دوست داشته باشیم، اما اینجا به ما میگه دنیا رو دوست نداشته باشیم. پس باید چیز متفاوتی باشه. یه طریق سومی هم برای استفاده از این کلمه هست که او بیش از همه طریق‌های دیگه از اون استفاده می‌کنه و اون به عنوان نظام دنیویه. این بُعد اخلاقی مفهوم دنیاست. این ایده رو می‌رسونه که یک طرز فکری بین انسان‌ها هست که از خدا سرکشی می‌کنه و با او مخالفت می‌کنه. این نظام دنیوی هست که با چیزی غیر از این شریر هدایت نمی‌شه. خیلی منحرفه، خیلی خطرناکه. این نظامی هست که طراحی شده تا توجه بشریت رو از خدای مهربان منحرف کنه. این عمیقاً اغوا کننده است. یوحنا تقریباً همیشه به این طریق از کلمه دنیا در نامش استفاده می‌کنه. او به ما میگه این دنیا رو طرد کنیم، با اون مقابله کنیم. پیشنهاد اولیه‌اش اینه که اونو دوست نداشته باشیم.
دنیا رو دوست مدارید. میدونم بعضی از شما چه فکری میکنید. شما فکر میکنید من دنیا رو دوست ندارم.
فقط چند تا چیز کوچیک در این دنیا هست که کمی شیفتشون هستم.
به خوندن ادامه بدید. دنیا رو دوست مدارید یا زیرش خط بکشید. آنچه
این یک کلمه نسبتاً گسترده است و این هر چیزی رو در بر میگیره
یا آنچه در دنیاست.
در آیه 16 میخواد توصیف کنه که چیزهای دنیا چه شکلی هستند.
زیرا هرچه در دنیاست، یعنی هوای نفس، هوس‌های چشم و غرور مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست.
او سه نشانه دنیا و هر آنچه در دنیاست رو به ما میده و ظاهراً این سه سطل شامل همه چیز میشه، چیزی که در این نظام دنیوی هست. اولی هوای نفس است. کلمه هوا در اینجا یعنی کلمه خنسا هست، یعنی اشتیاق برای چیزی، اینکه شدیداً یه چیزی رو بخوای، شدیداً مشتاقش باشیم. این کلمه هیچ مشکلی نداره.
میدونید ما به طور خاص اون رو برای گناه خاصی به کار میبریم.
اینجا به این شکل از اون استفاده نمیکنه. فقط این اشتیاق و خواسته شدید نفسی که اون رو یه چیز منفی میکنه، که ما به دنبال چیزهای این دنیا هستیم، چیزهایی در عالم طبیعی. او در اینجا از کلمه نفس طوری استفاده نمیکنه که پولس بارها از اون استفاده کرده،
مثل نحوه کنار اومدن، برخورد و تدابیر ما برای برخورد با دردهای زندگیمون.
او درباره این نفس صحبت نمی‌کنه، بلکه درباره چیزهایی صحبت می‌کنه که خدا به ما داده که ذاتاً خوب هستن، اما ما اونا رو منحرف کردیم. چون اشتیاق ما باعث شده که حالت منحرف شده اونا رو بخوایم.
این چیزی رو تبدیل میکنه که به طور طبیعی و ذاتاً قابل پذیرشه. این اشتیاق ماست که ما رو کنترل میکنه، به جای اینکه روح اشتیاق ما رو کنترل کنه. بعضی از نمونه‌های نسبتاً واضح میتونه اینا باشن. سوء استفاده از ماده، این میتونه یه مورد آشکار باشه. برای بسیاری از ما بزرگسالان شاید مشکلی نداشته باشه که یه گیلاس شراب بنوشیم، اما اگه 7 یا 8 گیلاس بنوشیم نمیشه.
این میتونه سوء استفاده از چیزی باشه که خدا به ما داده. یا این یه گیلاس شراب به عنوان یه رای گریز ببینیم، یا یه طریقی برای تعمل کردن چیزی، یا طریقی برای بی‌حس کردن احساسات. پس ما بعضی از اونها رو از هدفشون منحرف کردیم، از اشتیاقمون برای رفتن به مکان تاریک پیروی کردیم، به مکان گناه‌آلود.
روابط نامقدس رو داریم، روابط جنسی خارج از حریم کتاب مقدسی که نسبتاً واضحه. یک مرد و یک زن در پیش زمینه ازدواج لذت ببرید، اما خارج از اون نه، نمیشه. هر چیزی خارج از اون
از دنیاست. کتاب مقدس اینو به ما تعلیم میده. پس هوای نفس اجازه میده که اشتیاقمون ما رو کنترل کنه.
هوس‌های چشم کمی متفاوته. کلمه هوا و هوس یک کلمه یکسانه، خواسته عمیق، اما الان این از انسان طبیعی نیست.
این چیزیه که ما میبینیم. این راه دیگه‌ای برای توصیف طمع هست.
یه چیزی رو ببینید و بخواید.
چیزی رو ببینیم که به ما تعلق نداره و اونو برای خودمون بخوایم.
هوس‌های چشم.
یک مفسر اون رو اینطوری توصیف میکنه: از خانواده جونز عقب نمونید. این عبارت یادتونه، خانواده جونز در کنار همه ما زندگی میکنن و وضع خانواده جونز کمی بهتر از همه ماست. پس ماشین اونا کمی بهتر از ماشین ماست و ماشین ما قراضه هست و ما ماشین اونها رو میخواییم.
خونهشون و چشم‌اندازشون بهتر از ماست و ما خونه و چشم‌انداز اونها رو میخواییم.
میشنویم که اونا یه خونه برای تعطیلات خریدن، ما هم این خونه رو میخواییم. این پا به پای خانواده جونز پیشرفتن هست، این طمع ورزیدن هست. یعنی چیزی رو ببینیم که مال ما نیست و اونو بخوایم. برای مردها یه کاربرد واضحیه.
عملا هر مردی که تا حالا دیدم با هوس‌های چشم در رابطه با امور جنسی در کشمکشه.
سی اس لوئیس در مسیحیت ناب به این اشاره میکنه. او درباره پاکدامنی صحبت میکنه.
میگه پاکدامنی نامحبوب ترین فضیلت مسیحی است.
راهی برای فرار از اون نیست. و ایده قدیمی مسیحی اینه که با وفاداری کامل نسبت به شریک زندگیتون ازدواج کنید و یا کاملا پرهیز کنید. این بسیار دشوار و برخلاف غریزه ماست که ظاهرا یا مسیحیت اشتباه یا غریزه جنسی به شکل امروزی اون معیوب شده. یکی از این دو مورده که به نظر من به عنوان یک مسیحی غریزه معیوب شده. گوش کنید که او چطوری اینو توصیف میکنه. من یادمه که در جوونی اینو میخوندم و واقعا توجهم رو جلب کرد. شما میتونید تماشاچیان زیادی رو برای برهنه سازی تدریجی جمع کنید، که یعنی برهنه شدن یک دختر رو روی صحنه تماشا کنید، و فرض میکنیم که برعکس، شما میتونید با آوردن یک بشقاب سرپوشیده به روی صحنه یک سالن تئاتر رو پر کنید و بعد به آهستگی این سرپوش رو بردارید تا همه قبل از خاموش شدن چراغ ها بتونن ببینن که این یه برشی از بره و یه ذره گوشت خوک هست. آیا فکر نمی کنید که در این کشور یه چیزی در مورد اشتها برای غذا معیوب شده؟ حالا کسی که در دنیای دیگه‌ای بزرگ شده فکر می‌کنه که به همون اندازه یک مشکلی در رابطه با این صحنه غریزه جنسی در بین ما وجود داره. به موضوع برگردیم. دنیای ما دائما تصاویری رو به خوردمون میده. این تصاویر طوری طراحی شده که ما چیزی رو که می‌بینیم بخوایم.
برای خیلی از ما این یک چالشه. خانم ها هم با این در کشمکشن.
آمارها درباره این صحبت می کنند.
ولی در حالی که به شما خانم ها فکر می کردم، یک ایده دیگری به ذهنم رسید.
لطفاً بدونید که من خانم نیستم. هرگز نبودم.
واقعاً نمی دونم خانم ها چه طرز فکری دارند.
من به نوعی بعد از 30 سال ازدواج اون رو درک می کنم.
کم کم به اون پی می برم. اما هوس های چشم برای خانم ها چه شکلیه؟ غیر از این مسائل آشکار،
تفکر من این بود که شاید شما با چشمتون به مجله ها و جاهای دیگه نگاه میکنید و بعد تصویر زنی رو میبینید که آرزو میکنید مثل او بودید و بعد به آینه نگاه میکنید و مشتاق چیزی غیر از این تصویری هستید که میبینید.
و دنیا پیغام هایی رو به خوردتون میده که زیبا بودن چیه؟ نمیدونم آیا این رو شنیدید یا نه. این مشکل لباس شنای SI که اخیراً عرضه شده. من مقاله ای رو دیدم که کریستی برینگلی این لباس شنا رو پوشیده و دوباره با این مشکل مواجه شده و این بار با دخترانش هست. کریستی 63 سالشه
و با لباس شنای SI مشکل داره که زنها در سراسر دنیا به اون میگن
آفرین به او، درسته؟ پیغام نامحسوس در اینجا چیه؟
پیغام نامحسوس اینه که حتی اگه 63 سالته باید با لباس شنا به این طرف و اون طرف بری و مثل 25 سالها دیده بشی. دوستان طبیعی نیست، این کاملا غیر طبیعیه. اما دنیا این ایده ها رو به خورد شما میده و بعد به آینه نگاه میکنید و هوس‌های چشم اشتیاق داشتن برای اینکه متفاوت از خود واقعیتون باشید و این عدم رضایت و اندوه عمیق رو احساس میکنیم. دنیا به شما دروغ میگه. دنیا به شما دروغ میگه.
و اون یک معشوقه زشته. و اون شما رو ناامید خواهد کرد. دوستش نداشته باشید. هوای نفس. هوس‌های چشم، غرور مال و مقام یا زندگی. این مورد جالبی هست. در اینجا زندگی
زویی نیست. حیات مافوق طبیعی مثل حیات مسیح، بلکه این بایاس زندگی طبیعی، زندگی از لحاظ زیست‌شناسی هست. این مغرور شدن به کاریه که با قوت خودمون انجام میدیم. مغرور شدن به چیزهایی که میتونیم انجام بدیم.
بعضی از ترجمه ها گفتن بالیدن به چیزهایی که یک نفر داره و انجام میده. این جلال دادن خود هست.
این ترکیبی از جاه طلبی به همراه تحقیر کردن کسانی هست که به اندازه شما موفق نشدند. غرور.
پس ما فقط سعی نمی کنیم به پای خانواده جونز برسیم، بلکه سعی می کنیم از اونها جلو بزنیم. نکته اینجاست، درسته؟ ما می خواهیم برنده بشیم. می خواهیم از خانواده جونز جلو بزنیم.
می خواهیم شماره یک باشیم
که همه بدونن ما شماره یک هستیم.
دانشجویان، تعدادی از شما اینجایید. اکثر شما در ساعت اول اینجا بودید. اهداف تحصیلی شما در مدرسه و دبیرستان چیه؟ شاید به طرف کالج میرید. بعضی از شما میخواید شاگرد اول کلاستون باشید. این هدف عالیه. بعضی ها میخواید جزء 10% برتره کلاستون باشید. شگفت انگیزه. هر هدفی که دارید چرا به دنبال این اهدافید؟ صادقانه بگید چه چیزی در پس این اهدافه؟ آیا تشخیص این موضوع که خدا به شما توانایی داده فکر کنید، یاد بگیرید و رشد کنید و بعد او رو جلال بدید و برای همین قدم برمی‌دارید تا به این دنیای پرماجرای یادگیری با خوشی بسیار وارد بشید؟ این شگفت انگیز، این کارو بکنید. یا به خاطر اینه که میدونید جزء 10% برترید. شما جزء 10% برترید. این یعنی 90% از افراد کمتر از شمان. آیا کمی غرور در این هست؟ آیا چیز وحشتناکی در اون هست؟ خیلی از این چیزها در غرور مال و مقام درباره انگیزه صحبت میکنن. چیزی که در درونه در ارتباط با چیزی که در بیرونه. رهبران تجارت، وکلا، شخصیت‌های رسانی، هنرمندان، همگی با یک وسوسه برخورد میکنن. درسته؟ ما میتونیم خودمونو برای جلال خدا به او تقدیم کنیم، یا میتونیم به دنبال این باشیم که شماره یک باشیم. چون میخوام همه بدونن که ما شماره یکیم. آیا تا حالا با کسی صحبت کردین که اسمی دوزین؟ خیلی جالبه. در حالی که با اونا صحبت میکنین، هر چند جمله یک بار درباره یه شخص مهمی صحبت میکنن که با او صحبت کردن یا نهار خوردن یا اون شخص با اونا تماس گرفته. وقتی این صحبت تموم میشه احساس میکنید که باید برید دوش بگیرید. چون از غرور زندگانی یا مال و مقام اشوا شدین. اینا کسانی هن که من میشناسم. بنابراین ما آدم مهمی هم. راستش من اصلا مهمترم. آقا ممنونم، ادامه بده.
مادرانی که در خونه هستن، به مطالب ارسال شده در فیسبوکتون نگاه کنید. آیا اینها چیزهایی درباره کودکان شماست؟ اینها چی میگن؟ شما به طور نیابتی از طریق نقاط برتر زندگی فرزندانتون زندگی میکنید. اونها رو منتشر میکنید تا مردم به چیزهای درباره ما فکر کنند. این میتونه غرور زندگانی یا مال مقام باشه. این فقط مادرانی نیستن که در خونه میمونن، پدران هم همینطورند. ما با این در کشمکشیم. در پایان فصل فوتبال پسرمون لین جایزه گرفت. من خیلی هیجان زده بودم که اینو به همه بگم. بعد از اینکه به چند نفر گفتم، اونا به نوعی ما تو مبهوت بودن که چی شده این توجهم رو جلب کرد. من از این یه چیزی به دست میارم. احساس میکنم والد بهتریم، چون پسرم یک کاری کرده. و متوجه شدم که این غرور زندگانی یا مال مقام در زمانهایی وارد میشه که ما حتی متوجه نمیشیم. غرور آوازه قدرت و مقام پول رایج دنیاست. یوحنا به ما میگه دنیا رو دوست مدارید. غرور آوازه قدرت و مقام رو دوست مدارید. اون رو دوست مدارید، شما رو ناامید خواهد کرد. قول میدم. یوحنا به ما سه دلیل میگه که رابطه‌مون رو با دنیا قطع کنیم. بعضی از ما باید با دنیا قطع رابطه کنیم. سه دلیلی که همگی واضح و مشخصند و همونطور که در متن میبینید شگفت انگیزن. اولی اینه که اگه دنیا رو دوست دارید، خدا رو دوست ندارید. این یه مشکله. اگه دنیا رو دوست دارید، خدا رو دوست ندارید. من یادمه که کار یوحنا در این رساله اینه که به مردم یادآوری میکنه در مسیح کی هستن. بخش قبلی اینو میگه. قطعا نشون میده که با ایمانداران صحبت میکنه. هویتشون رو در مسیح به اونا یادآوری میکنه. اینکه در او کی هستن. به اونا یادآوری میکنه که با پدر و مسیح مشارکت دارن. کوینونیا یکی بودن، با هم بودن. و در حالی که این با هم بودن رو تجربه میکنن، خوشی و حیات هست. اما خیلی وقتا ما اونو تجربه نمیکنیم. و او دلایل مختلفی رو میده که چرا ما اونو تجربه نمی کنیم. یکی از دلایلی که ما حیاتمون رو تجربه نمی کنیم اینه که ما عاشق دنیا شدیم. پس اگه عاشق دنیاییم، عاشق پدرمون نیستیم.
اینجا در این متن میگه کسی دنیا رو دوست بدارد محبت پدر در او نیست.
بعضی از ترجمه های شما شاید بگه محبت از جانب پدر در اونها نیست. سوالی که هفته گذشته در موردش صحبت کردیم اینه که آیا این حالت ملکی فاعلی هست یا مفعولی؟ این حالت ملکی مفعولی هست.
پس این محبت خدا نسبت به ماست. ببخشید، محبت ما به خداست.
خدا مفعول محبت ماست.
اگه فاعلی هست، محبت او نسبت به ماست. دلایل متعددیه که چرا این یه حالت ملکی مفعولیه. این محبت ما نسبت به خداست که در اینجا توصیف میکنه، چون میگه دنیا رو دوست ندارید بلکه خدا رو دوست بدارید. این توازی نیازمند اینه که اینطور بخونیم.
پس اینجا میگه که اگه دنیا رو دوست دارید در اون لحظه خدا رو دوست ندارید.
غیر ممکنه که خدا رو دوست داشته باشید و همزمان عاشق چیزی باشید که خدا از اون متنفره. این منطقیه.
فرمان اول تو را خدایان غیر جز من مباشد نقطه، و نبی میگه من یهوه هستم و دیگری نیست. به جز من خدایی نیست و من جلالم رو با کسی قسمت نمی کنم. خدای ما خیلی انحصاری عمل می کنه. در یوشع 24 یوشع گفت
همین امروز برای خود برگزینید که را عبادت خواهید کرد، اما من و خاندانم یهوه را عبادت خواهیم کرد. این یک انتخابه.
در یعقوب 4:4 میگه ای زناکاران، آیا نمیدانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟
هر که در پی دوستی با دنیا از خود را دشمن خدا میسازد. شما نمیتونید همزمان هر دو رو دوست داشته باشید.
عیسی در متی 6:24 اینطور گفت هیچ کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسپرده یکی خواهد بود و دیگری را خار خواهد شمرد.
نمیتوانید هم بنده خدا باشید هم بنده پول. اگه بخوام به شما بگم که نمیتونی همزمان شوهر رو دوست پسرتون رو دوست داشته باشی، بدون شک هیچ کس با من بس نمیکنه.
درسته، شما نمیتونید زن و دوست دخترتون رو همزمان دوست داشته باشید. پس دوست داشتن دوست دخترتون یعنی زنتون رو دوست ندارید. درسته؟
این مسائل مربوط به ازدواج یه رابطه انحصاری هست.
چیزی که متوجه خواهید شد اینه که در این حالت انحصاری صمیمیت رشد میکنه. در این حالت انحصاری صمیمیت رشد میکنه. این به وضوح درباره ازدواج صدق میکنه. وقتی شما فقط به همدیگه تعلق دارید، فضای زیادی برای رشد صمیمیت دارید. این برای رابطه ما با خدا هم صدق میکنه. اما ما فقط به خدا تعلق داریم، پس فضای زیادی برای رشد صمیمیت داریم.
خوشحالم که امروز با من بودید تا جوهره ایمان مسیحی رو با هم کشف کنیم. در برنامه بعد هم با من باشید، در حالی که کلام خدا رو دوباره مطالعه می‌کنیم
تا بتونیم او رو بیشتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار، برکت خدا با شما.